اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. خدمت همه بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم و امیدوارم خداوند متعال در این دقایقی که در خدمت عزیزان هستیم لطف و رحمتش رو شامل همه بفرماید و انشاءالله بتونیم در تبیین معارف اهل بیت سنگ تمام بگذاریم و بتونیم حق مطلب رو ادا کنیم. بحث ما در رابطه با کتاب فضل علم بود، باب دوم، روایت دوم. بله، روایت دوم رو یک خدمت شما عرض کنم. سند روایت رو ما در جلسه قبل خوندیم و توضیحاتی رو در رابطه با سند بیان شد، ولی به خاطر اینکه جلسه قبل بوده فاصله افتاده، من یک تذکری دیگه میدم. این روایت محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد عن عیسی عن محمد ابن خالد عن ابی البختری. جناب آقای ابی البختری رو دیروز کلماتی از علمای رجال در رابطه با آقای ابی البختری خدمت عزیزان نقل کردیم که از جناب آقای مرحوم نجاشی ابن قزائری کشی، مرحوم، بله فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، مرحوم شیخ طوسی، بله، و چند تن از علما نظریهشون رو در رابطه با ابوالبختری بیان کردیم و تذکر دادیم. خلاصه فرمایشات علمای رجالمون، رجال شیعه در این نظر با آقای ابوالبختری این بود که ایشون سنی مسلک عامیم هستش، سنی مسلک کذاب. در بعضی از کلمات علما اومد که من جمله شیخ طوسی که فرمودن به خبرهاش اعتماد نمیشه، اعتنایی به خبرهاش نمیشه. البته جناب آقای مرحوم ابن قزائری ایشون فرمودن که ایشون کذاب سنی مذهبه ولی روایتاش مورد اعتماد هست. کار نداریم، ایشون از اهل سنت هستش و اعتنایی هم به خبرش نمیشه، روایتهاش هم اینا شخصیت هم شخصیت کذاب و دروغگو بیان کردن. حالا با توجه به شخصیت ابوالبختری ما روایت رو برای عزیزان میخونیم، دقت داشته باشن عزیزان. عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت از امام صادق و اولین طبقه روایت هم ابوالبختری هستش. امام صادق علیه السلام فرمود ان العلماء ورثة الانبیاء. امام صادق علیه السلام میفرماد علما وارثان انبیا هستند. به امام عرض میکنیم آقا چطور علما وارثان انبیا هستند؟ امام خودشون جواب میفرمان و ذاکه ان الانبیا لم یورثوا درهما ولا دینارا. چرا علما ورثه انبیا هستند؟ به خاطر اینکه انبیا که درهم و دینار به ارث نمیگذارن، پول به ارث نمیگذارن، اموال دنیوی درهم و دینار در اینجا نه فقط منحصر در درهم و دینار، یعنی خدمت شما عرض کنم که سرمایه دنیایی رو به ارث نمیگذارن، بلکه انما اورثوا احادیث من احادیثهم. ارث انبیا درهم و دینار و دنیا که نیست، ارث انبیا احادیث و خبرها و کلمات، علوم، روایات، مفاهیم از انبیاست که به ارث گذاشته شده. انبیا از این ارث علما از این ارث انبیا بهره میبرند. لم یورثوا درهما ولا دینارا، انبیا درهم و دینار به ارث نمیگذارن. پس چی به ارث میگذارن؟ احادیث و روایاتی رو به ارث میگذارن. خب و اما اینی که در این روایت فرمود ان الانبیا لم یورثوا درهما ولا دینارا، این چجوری میشه؟ امام میفرماد لم یورثوا، ولی در قرآن میفرماد و ورث سلیمان و داوود. حضرت سلیمان از حضرت داوود ارث برد. خب چی ارث برد؟ خب اموال دنیایش ارث برد دیگه. چطور امام در اینجا میفرماد لم یورثوا درهما ولا دینارا؟ چند تا توجیه در اینجا میتونیم برای این جمله بیان کنیم. خوب دقت کنن عزیزان. یک، این که بگیم اینی که امام میفرماد لم یورثوا درهما ولا دینارا، این لم یورثوا به نسبه به وارثه. وارث کیه اینجا؟ علمان. خب پس انبیا برای این وارث ها لم یورثوا درهما ولا دینارا، یعنی این لم یورثوا درهما ولا دینارا به نسبه به این علما محسوب میشه، به نسبه به این وارث ها، نه وارثانی که بچه هاشون بودند و زن بچه شون بودند و مثلا اینا، نه اون ارث اون معنا نداره. در اینجا با قرینه وارث که علما باشند لم یورثوا درهما ولا دینارا. خب این یه توجیه بدن نیست. بله علما وارث انبیایند، ولی این ارث در رابطه با این علما درهم و دینار نیست، بلکه چیه؟ احادیثی است از احادیث انبیا. خب این یه توجیه بدن نیست. توجیه دوم اینی که بگیم عموما انبیا اهل دنیا و دنیا پرستی و خدمت شما عرض کنم که دنیاداری اینا نبودن. عموما یه افرادی بودن که در سطح پایین جامعه به سر می بردن. برای همین ارث انبیا به نسبه به پول و به نسبه به دنیا خیلی در سطح پایینه که قابل اعتنا نیست. یعنی لم یورثوا درهما ولا دینارا، پیغمبر خودمون که از دنیا رفت چی از مال دنیا داشت؟ هیچی. در واقع انقدر کم بود که میتونیم بگیم النادر کالمعدوم، اینجوری بگیم ما. ولی ارث داشتن ها، ولی بگیم خیلی نبوده، برای همین که لم یورثوا. عمده ارثشون پول نبود، عمده ارثشون اون فرمایشات و اون احادیث و اون علوم و اون مفاهیم و اون حکمت‌هایی است که از انبیا گذاشته شده. وقتی نسبت بین اون حکمت‌ها و علوم و معارف رو با اموال دنیایی می‌سنجیم، می‌بینیم لم یورثوا درهما، ارث دنیایی ندارن، بلکه ارثشون ارث مفاهیم است، ارث علومه، ارث حکمت‌هاست، فرمایشاتشونه، احادیثشونه. اینم توجیه دوم، نسبتاً بد نیست. و اما توجیه سوم که ما میخواییم از جناب آقای ابوالبختری استفاده بکنیم. راوی روایت ابوالبختریه. ابوالبختری ما همین الان توضیحش رو دادیم، یک انسان کذابی بود که بله اینا حالا اینجا چند تا تذکر براش داشتیم که ایشون گفتن اینا چی هستن؟ کذابه و جعل دارد و مسائل از این قبیل، که مرحوم شیخ طوسی فرمود به روایتاش اعتنا نمیشه. خب لا یعبد، توجیه سوم برای ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا، توجیه سوم اینه که ما بگیم ابوالبختری چون یک انسان دروغگو هست و عامی مذهبم هست، سنی مذهبم هست، بعید به نظر نمیرسه که اینجا این تیکه از روایت رو خودش به روایت اضافه کرده باشه، یعنی اصل روایت مثلا از امام شنیده باشه ولی این تیکه از روایت رو لم یورثوا درهما ولا دینارا رو خودش به این روایت اضافه کرده باشد. خب داییش چیه؟ به چه دایی بیاد اینو اضافه کنه؟ شاید بخواد حرف اون خلیفه ثانی رو توجیه کنه که بگوید چی؟ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، که میخواست فدک رو از حضرت زهرا سلام الله علیها بگیره. این خودش یه نکته ایست اینجا. خودش یک نکته ایست که این روایت رو چکار کرده باشه؟ دستکاری کرده باشه. یه نفر ممکنه بگه خب بقیه روایت که خوبه، بقیه روایت که مشکل نداره. جواب میدیم که اونی هم که میخواد جعل بکنه هیچگاه نمیاد چیکار کنه؟ به قول معروف که شمس فی رابعت نهار برداره یه چیز رو جعل کنه که بطلانش پیدا باشن. نه، این کار نمی کنه. چیکار میکنه؟ به قول امام فرمود زقسم من هازا و زقسم من هازا، یه تیکه از این میگیره یه تیکه از اون میگیره، خلطش میکنه، تحویل میده. بله، شاید بقیه روایت ما مشکلی هم نداریم سرش، روایت بقیهش خیلی روایت زیبا، قشنگ، مسائل قشنگ، خیلی خوب، نکات قشنگی توش هست، شاید این تیکه رو خودش اضافه کرده باشد. مثلا روایت اینطوری باشد: ان العلماء ورثه الانبیاء فمن اخذ، مثلا چی؟ بله، مثلا اینطوری باشد: فقط فانظروا علمكم هذا مثلا امن تاخذونه. یه تیکه روایتش کار کرده باشه، بعید نیست، نمیگیم همچی چیزی هستا، ولی با توجه به شخصیت جناب آقای ابوالبختری همچی چیزی بعید به نظر نمیاد که ایشون چیکار کرده باشه، این روایت رو یک مقداری دستکاری کرده باشد به خاطر اینکه به اغراض پلید خودش برسه. اما اگر هم که این روایت جعلی نباشد، ما بازم مانعی نداریم. چرا؟ چون ما توجیهایی که گفتیم توجیهای خوبی هم بود و قابل استفاده بود، خوب بود، ولی این توجیه سوم هم بعید به نظر نمیاد. بگذاریم. امام صادق علیه السلام فرمود ان العلماء ورثه الانبیاء، علما وارثان انبیا هستند. چرا؟ به خاطر اینکه انبیا لم یورثوا درهما ولا دینارا، انبیا درهم و دینار به ارث نمیگذارن. پس چی به ارث میگذارن؟ انما اورثوا احادیث من احادیثهم، احادیثی از احادیث انبیا را علما به ارث میبرن. حالا فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا، هر کس از این معارف علما و انبیا، معارف علما که از انبیا کسب کردن، فمن اخذ از این روایات و از این احادیث علما اخذ بکند فقط اخذ حظاً وافرا، حظ یعنی بهره، نصیب. هر کس از این علوم انبیا و علما رو بگیرد اخذ کرده است و گرفته است بهره وافر. وافر یعنی سرشار، یعنی یک بهره سرشار خوبی به دست رسیده. بعد امام میفرماد فانظروا علمکم هذا، این علم، مشاران به هذا یعنی علمی که از جانب انبیا رسیده، امن تأخذونه، از چه کسی دارید اخذ میکنید؟ آیا هر کس آمد ادعا کرد گفت من دارم علم انبیای سلف رو به شما میرسونم، این علم علم انبیای سلف هستش، من از اونا گرفتم دارم به شما میرسونم. آیا ما باید ازش بگیریم؟ یعنی باید بهش اعتماد بکنیم؟ فنظرو نگاه کنید، امن تأخذونه، این علم انبیا رو از کی دارید میگیرید؟ ممکنه به امام عرض کنیم آقا حالا پس اگه اینطوریه احتمال داره که یه نفر بیاد این وسط کلاه سرمون بذاره، به دروغ به ما بگه من علم انبیا رو دارم به شما میرسونم، پس ما چطور بفهمیم این راست میگه دروغ میگه؟ بریم در خونه کی بیاد بگیریم بفهمیم راست میگه؟ بعد امام داره به ما معرفی میکنه. فَإِنَّ فِيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، در ما بین ما اهل بیت، فی کل خلفن، در هر نسلی، در هر خدمت شما کنم، خلف معنای کسی که جانشین، یعنی در هر جانشین، یعنی هر کس که هر کدام از اهل بیت از دنیا رفتن یکی جانشین، فی کل خلفن یعنی در هر نسلی، در هر نسلی یک انسانهای عدول، فی کل خلفین عدولن، یه سری افراد عادل و یه سری افراد مورد اعتمادی هستن که یفنون عنه، نفی یعنی دور کردن، یفنون بخشید ینفون اشتباه خوندم، ینفون نفی میکنن و دور میکنن، عنه ضمیر عنه میخواد به چی؟ این علم، دور میکنن از این علمی که از انبیا به واسطه انبیا و اوصیاشون به ما رسیده است، نفی میکنن و دور میکنن از این علم انبیا. چه چیزی را نفی میکنن؟ تحریف الغالین، غلو یعنی کسانی که زیاده روی میکنن، زیاده گویی میکنن، خودشون با بالاتر از اون چیزی که به دستور رسیده اضافه میکنن خودشون. تحریف الغالین، کسانی که غلو میکنن و با این غلو به خودشون دارن این علم انبیایی که میخواد به ما برسه این رو چکار میکنن؟ تحریف میکنن، یعنی کم زیادیش میکنن، کم میکنن، زیاد میکنن، روش میذارن، جا به جاش میکنن. در ما بین ما اهل بیت یه سری افراد عدولی هستن، مورد اعتمادی هستن که نفی میکنن از این علوم انبیا چه چیزی را؟ تحریف الغالین، کم و زیاد کردن غالین، غلو کنندگان. و انتحال المبطلین، انتحال از نحله، ریشه نحله میاد، میگه مجمع البحرین جلد 5 صفحه 478 میفرماد انتحل فلان شعر غیره، انتحل فلان شعر غیره، یعنی فلانی شعر دیگری رو برداشت به خودش نسبت داد. شعر از مثلا کمیت به خودش نسبت میده، شعر از فؤاد کرمانیه میگه این شعر از منه، شعر از نمیدونم فلانیه میگه از منه. به این میگن انتحله، یعنی انتحله فلان شعر غیره، یعنی فلانی شعر غیر خودش رو به خودش نسبت داد. حالا تو روایت انتحال المبطلین، یعنی که بعضی از افراد میان این احادیث انبیا، احادیث اهل بیت، احادیث اوصیا اینا رو به خودشون نسبت میدن، یعنی میگن این روایت از ماست، این روایت از ماست، یا اینکه نه روایت رو خود قرار نمیده بلکه خودش رو مصداق این روایت قرار میده، یعنی خودش رو به این روایت میبنده. انتحال المبطلین، خوب دقت داشته باشن عزیزان، من خیلی دیدم این مسئله رو، این مسئله رو خیلی دیدم و وظیفه ماست که در عصر جدید این نکته رو بهش دقت داشته باشیم. بعضی وقتا دیدم روایات دقیقاً روایت اهل بیت علیهم السلام رو برداشتن، قال صادقش رو برداشتن به جاش کوروش کبیر گذاشتن. ما الان در سند زم یا تأیید کوروش نیستیم، اون یه بحث سوایی دارد، ما اصلا الان واردش نمیشیم. فقط میخوام بگم آقا این انتحاله را دقت داشته باشیم. این روایت امام صادق چرا داره به دیگران نسبت میدی شما؟ انتحال المبتلین در ما بین ما اهل بیت، یه سری افراد مورد اعتمادی هستن، عادلانی هستن که دور میکنن از احادیث انبیای گذشته تحریف قالین را، انتحال مبتلین را و تعویر الجاهلین. تعویر یعنی در تحریف، یعنی لفظ رو برمیداره جابجا میکنه، حذف میکنه، اضافه میکنه، جابجاش میکنه. اگرچه تحریف در معنا هم داریم ما، ولی خب اصل کار تحریف معنای لفظ است، تو کار نداریم. تعویل یعنی معنای روایت و معنای کلام اهل بیت یا انبیا رو برمیداره، کم و زیادش میکنه، معنای غیر اصلی جاش میگذاره. پس نگاه کنید ببینید روایت ها و معارف انبیای گذشته که از جانب خدا به اونا نازل شده و خدمت شما هستم، علما وارثان این علوم هستن، ببینید این روایت ها رو از کی میگیرید. شاید این وسط یه نفر داره این وسط دلالی خلافکاری میکنه، داره کلا سرمون میذاره، خب چیکار کنیم؟ فرمود فإن فینا اهل البیت، در ما بین ما اهل بیت یه سری افرادی هستن که مورد اعتمادن، که اینا محافظ این علوم هستن، نمیگذارن تحریف بشه، نمیگذارن انتحال بشه، نمیگذارن تأویل برده شود. اینم از روایت دوم. و اما روایت سوم، روایت به ظاهر کوتاهی است که یه نکاتی رو داره تذکر میدیم الان. روایت سوم حسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الحسن ابن علی الوشا عن حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت سوم هم از امام صادق علیه السلام. امام صادق فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین، زمانی که خداوند متعال اراده کند و بخواهد برای یکی از بنده های خودش خیری را، فقهه فی الدین، او رو در دین خودش فقیه قرار میده. فقهه فی الدین، فی الدین دین خودش، دین خدا، او رو در دین الهی چکار میکنه؟ فقیه قرارش میده. خب در اینجا ما سه تا نکته رو باید تذکر بدیم. نکته اول اینی که تفقه در دین یک امر اکتسابی نیست، بلکه یک امر اعطائیه. علم دین اکتسابیه، ولی تفقه در دین اعطائی است، اگرچه مقدماتش با خودمونه، ولی که اون خمیر مایه رو خدا باید عنایت کنه. بر همین میفرماد فقهه، خدا او رو فقیه در دین قرارش میده. پس اعطایی است با کسب مقدماتش که از طرف خودمون. نکته دوم که اینجا باید تذکر داده بشه، امام نمیفرماد اذا اراد الله به عبد خیرا علمه فی الدین، مثلا او رو تعلیم میده مسائل علمی را، میفرماید فقهه فی الدین. چرا؟ چون فقه، حالا قبل از اینکه اینو بگم نکته سوم میخواستم تذکر بدم، بگم فقه و فدین، این فقه به معنای این فقهی که مثلا در کتب فقهی نمیدونم خدمت شما عرض کنم که لمعه و مکاسب و جواهر الکلام و مسائل از این قبیل، این فقه نیست. این فقه یک اصطلاح مستحدثه هستش، تازه ایجاد شده. در هیچ روایتی ما کلمه فقه رو نداریم که معناش این باشه. پیروزم تذکر داریم که این فقه قسمی از فقه هست، یعنی اسم کل رو برداشتن گذاشتن رو جزء، که خیلی این اتفاق میفتند، خیلی اتفاق میفتند، اسم کل رو جزء میگذارن. احکام یکی از موارد فقهه. اخلاق داریم، اعتقادات داریم، اجتماعیات داریم، روانشناسی داریم، طب داریم، اینا همه فقه و فدین است. اینا چیه؟ خدمت شما عرض کنم که فقه، اشتباه نگیریم، اینو دقتش بشید. حالا امام نمیفرماد علمه و فدین، میفرماد فقه و فدین. چرا میفرماد فقه و فدین؟ به خاطر اینکه فقه به معنای دانستن دین نیست، به معنای بصیرت، به معنای فهم عمیق، به معنای درک صحیح از دینه. این مسئله هستش. برای همین چه بسا افرادی که علم دین دارن فقه در دین ندارن. چرا؟ چون او کسی است که خدا خیر او رو نخواسته. چه بسا افرادی که اصلا علم دین ندارن ولی تفقه در دین دارن، و چه بسا افرادی که علم دین دارن و تفقه در دین هم دارن. پس ما میتونیم بگیم رابطه فقه و علم، فقه دینی و علم دینی، رابطه شون رابطه عموم و خصوص من وجهه. بعضیا فقیهن عالم نیستن، بعضیا عالمن فقیه نیستن، بعضیا هم عالمند و هم فقیه. پس امام میفرماد بعد دیگه حالا امام میفرماد اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین. اینا نکته سوم. یک نکته دیگه برای این روایت بگیم ما. امام فرماد اذا اراد الله به عبد خیرا، خدا هر وقت برای بنده خودش خیر بخواهد، یعنی نعوذ بالله درگاه خداوند متعال پارتی بازیه. نه، اینجا ما خودمون رو یه جوری در نزد خداوند متعال قرار دادیم که خدا ظرفیت این رو در ما دیده است. بله، این فرد لیاقت تفقه در دین رو داره، برای همین میفرما چی؟ فقهه فی الدین. اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین. دیگه ظاهرا وقت ما تمام است. والحمدلله رب العالمین.